أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اخبرنی جبرائیل ان ابنی الحسین یقتل بعدی به ارض تف و جاءنی به هذه التربه فأخبرني أن فيها مضجعة. در مورد این شبه افکنی که مجلس عزاداری و گریه و ماتم برای امام حسین و شهدای کربلا سابقه ای در دین و شریعت وجود ندارد و این یا بدعت یا از اختراعات برخی از سلاطین. عرض کردیم بهترین شاخص و معیار و میزان برای این که ببینیم چیزی از دین هست یا نه، قرآن و سنت رسول خدا و ائمه معصومین علیهم السلام. اگر ادعا می شود عزاداری و گریه بر امام حسین بدعته و این از چیزهایی است که شیعه از پیش خودش در آورده و این که جزء دین نیست، ما بهترین راه اینه که رجوع به خود قرآن بکنیم، به سنت پیامبر مراجعه بکنیم، ببینیم آیا این چنین بوده یا نه، آیا اساساً عزاداری برای اولیا، صلحا، شهدا، آیا در زندگی پیامبر، در قول و فعل و تقریر پیامبر ردی ازش وجود داره یا نه؟ خب در قرآن آیه و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب و همچنین آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، با بیانی که دیشب ارائه کردیم به وضوح مطلوبیت، مشروعیت، رجحان و شایستگی عزاداری رو نزد خداوند و در دین اسلام ثابت کرد. اما سنت پیامبر که یکی از مهمترین منابع معارف ما و احکام ماست، سنت پیامبر یعنی سخنان پیامبر، رفتارهای پیامبر و تأییدات پیامبر. اگر سخنی پیامبر بر زبان جاری کرده اند، این قطعا جزء دینه. اگر عملی رو پیامبر انجام دادند، این حتما مشروعه. اگر پیامبر تأیید کرده باشه عملی را که دیگران انجام دادند، این حتما مشروعه. اگر چیزی مشروع نباشد پیامبر منع میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیامبر اسوه و الگوست برای همه، بنابراین قول و فعلش برای ما حجته. یا اینکه در برخی آیات هم آمده و روایات که هرچه که پیامبر شما رو به اون امر بکند شما باید اطاعت کنید و هرچه از اون نهی بکنه باید از اون اجتناب بکنیم. بنابراین همه فرق اسلامی اتفاق دارند و قبول دارند که گفتار و رفتار و کردار پیامبر برای ما حجته. خب بریم سراغ زندگی پیامبر، ببینیم پیامبر در این باره چه گفته و چه کرده. تعجب ما این است که با این همه گفته ها و رفتارهای پیامبر چطور برخی مثل ابن تیمیه ادعا می کنند که اساساً گریه و عزاداری برای اموات و برای امام حسین بدعته. چطور بعضی روشن فکران بی اطلاع از تاریخ اسلام، بی اطلاع از گفته ها و کرده های پیامبر می گویند اینها ریشه در مثلا ترشحات فکری فلان پادشاه، ربطی به دین و اسلام نداره. یکی از معجزات پیامبر گرامی اسلام پیشگویی های پیامبره. پیامبر در امور مختلف در زمان حیاتشون پیشگویی های فراوانی کردند و مسلمون ها این پیشگویی ها رو با جان و دل همیشه میپذیرفتند. ده ها مورد پیامبر پیشگویی کردند. ما در مورد انبیاء دیگر هم این پیشگویی ها رو داریم، در مورد پیامبر اسلام هم این چنینه. مثلا در داستان احداث مسجد مدینه و حفر خندق اطراف مدینه، عمار یاسر کار میکرد، مشغول تلاش بود، خیلی اذیتش میکردن، خیلی کار ازش میکشیدن. بعد پیامبر شنید این مسئله رو و جملاتی رو به عمار فرمود. از جمله جملاتی که به عمار فرمود این بود: تقتلک الفئه الباقیه، یک گروه و جمعیت باقی و طغیانکر تو رو خواهند کشت. این جمله با توجه به پذیرشی که در بین مسلمین بود در همه کتاب‌های تاریخی و حدیثی شیعه و سنی نقل شده. یعنی اگر پیامبر چیزی رو می‌فرمود دهان به دهان می‌چرخید و دیگه کسی تردید نداشت. این گذشت تا در جنگ صفین معاویه نشسته بود، عمرو عاص هراسان به اتاق یا اون جایی که معاویه نشسته بود وارد شد، گفت چه نشسته ای که عمار کشته شد؟ معاویه گفت خب حالا این که چیزی نیست، خب حالا عمار کشته شد. گفت مگر از یاد برده ای که پیامبر خدا گفت تقتلک الفئة الباقیه، یعنی قاتلان عمار یه جمعیتی هستند که باقی اند، یه جمعیتی هستند که از اسلام خارجند، اگر این تو جمعیت بپیچه کارمون بیخ پیدا میکنه، خراب میشه کارمون. بعد معاویه یه فکری کرد، گفت خب کاری نداره، ما میگیم اون کسی که باعث شد عمار به این معرکه کشونده بشه که علی باشد، او قاتل عمار است. میبینید اصلا این که من اون روز اون چند شب پیش عرض کردم بنی امیه لحظه ای از شبه افکنی راجع به حقایق مسلم غافل نبودن و دریغ نمی کردن، تو همین یه نمونه بلا فاصله یه امر باطلی رو لباس حق بش پوشوندن، مردم هم میپذیرفتن. اومد فریاد زد، این داشت مردم رو دچار تردید میکرد، ای پیغمبر، یعنی اون روز اگر همین جمله پیامبر و پیشگویی پیامبر ملاک قرار میگرفت، حق و باطل معلوم میشد کدام طرف حق کدام باطل. بلا فاصله ورق و برگردوندن، اومدن گفتن خب کی باعث شد عمار بیاد تو این معرکه؟ علی او رو آورد. پس جانب و طرفی که علی وجود دارد فئه باقیه هستن، اونا فئه باقیه هستن. که امیر المومنین اونجا برخاست، گفت اگر این منطق شما درست باشد، پس قاتل حمزه سید الشهدا هم باید پیامبر باشه، چون او پیام او را پیامبر به جنگ احد کشوند. از این پیشگویی ها پیامبر زیاد داشتن، مثلا پیشگویی این که حضرت فاطمه زهرا به زودی به اون ملحق می شود. یکی از این پیشگویی ها که این هم در کتاب های حدیثی و تاریخی شیعه و سنی، کتاب های معتبر نقل شده، داستان شهادت سید الشهدا است. این که من عرض می کنم متواتر در کتاب‌های حدیثی مثل برخی از صحاح سته اهل سنت، صحیح مسلم، صحیح بخاری، مسند احمد ابن حنبل، در کتاب‌های سیر، یعنی اونهایی که سیره‌های پیامبر رو نقل کردن، مثل سیره حلبی، المغازی، عرض به حضور شما مستدرک حاکم نیشابوری، اینا همه کتاب‌های معتبره. حالا در کتاب‌های شیعه که اینو مفصل هم آوردن، هم در کتاب‌های شیعه و هم در کتاب‌های اهل سنت، اینا همه نقل کردن که پیامبر مکررن مسئله شهادت امام حسین را پیشگویی کرده بود و بارها گریسته بود در حضور دیگران، بارها گریسته بود، یکی دوتا نیستا، این یه خطی بود که پیامبر دنبال میکرد. این حالا قبل از شهادت امام حسین، سالها قبل از شهادت امام حسین پیامبر گریه میکرد بر شهادت امام حسین و این رو به دیگران میخواست هی تعلیم بده، دیگران از این آگاه بشن. این داستان هم قبل از ولادت، هم بعد از ولادت، هم در ایام کودکی مکرر تکرار شد. ام الفضل میگه من یه وقتی خوابی دیدم، از این خواب خیلی ناراحت شدم، رفتم خدمت رسول خدا، به ایشون عرض کردم من یه خوابی دیدم خیلی ناراحتم. پیامبر فرمود چه خوابی؟ گفتم خواب دیدم یه قطعه ای تکه ای از بدن شما جدا شده و در دامن من قرار گرفته، من از این خواب خیلی ناراحتم. رسول خدا یه لبخندی زد و گفت خیره، خواب خوبیه. خداوند به زودی به فرزندم فاطمه پسری عطا می کند که او در دامن تو بزرگ میشه و رشد میکنه. بعد فاطمه زهرا امام حسین را بعدها به دنیا آورد و حسین در دامن من بود، در منزل ما بود. یک روزی رسول خدا آمد اونجا، حسین را در دامن گرفت و به اون نگاه می کرد. جبرائیل نازل شد، بعد پیامبر گرفتار غم و اندوه و همینطور مثل باران شروع کرد به گریه کردن. سوال کردم چرا گریه می کنید؟ گفت الان جبرائیل بر من نازل شد و به من گفت این فرزندت را امت تو در سرزمین تف و کربلا خواهند کشت و تربت و خاکی را به من داد که به رنگ قرمز بود و گفت این خاک اون سرزمینه. قبل از ولادت این خواب رو دیده بود و بعد این اتفاق افتاد. اسماء بنت امیس قابله حضرت صدیقه کبری بود. قدیم ها به کسی که فرزندی رو به دنیا می آورد می گفتن قابله. میگه من قابله فاطمه زهرا سلام الله علیها بودم، هم حسن و هم حسین را من به دنیا آوردم. وقتی که حسین به دنیا آمد او را در قنداقی پیچیدیم، قنداق سفید، و بردیم به خدمت رسول خدا. رسول خدا در گوش او اذان و اقامه گفتند، دعا کردند. بعد مدتی شروع کردند به گریه کردن. من به رسول خدا عرض کردم الان گریه، الان که این بچه به دنیا آمده وقت گریه نیست. رسول خدا فرمود جبرائیل بر من نازل شد و به من فرمود این فرزندت توسط امت تو در روز در آینده در سرزمین تف کشته خواهد شد و خداوند می‌داند که شفاعت من شامل اون مردم نمی شود. اما روز ولادت پیامبر در مصیبتی که می خواهد برای فرزندش در آینده اتفاق بیفته اشک می ریزه. عایشه همسر رسول خدا بارها این داستان رو نقل کرده، از همسران پیامبر اکثرشون ام سلمه، عایشه، ام الفضل، اسماء و زینب بنت جحش، حالا بعضی همسران پیامبر بودن بعضی هم دیگران، عایشه نقل میکنه. اینو تو کتابهای تاریخی و حدیثی اهل سنت هم هست که یه روزی امام حسین ابن علی آمده بود منزل ما، در خانه ما و حجره ما، پیامبر او رو در آغوش میگرفت، ناگهان جبرائیل نازل شد و همین داستان رو نقل میکنه که پیامبر بعد از این که جبرائیل نازل شد و این مطالب گفته شد، در حالی که اون تربت و اون خاک رو در دست داشت، از حجره بیرون آمد، در حالی که برخی از صحابی مثل ابوبکر، عمر، علی، سعد ابن معاذ و جمعی دیگر بودند و با حالت گریه، در حالی که این تربت را در دست داشت، این ماجرا را برای اونها نقل کرد. زینب بنت جحش میگه پیامبر آمد اتاق ما، در حالی که حسین کودک 2-3 ساله‌ای بود، مشغول بازی بود. پیامبر وضو گرفت و حسین را در آغوش گرفت، در حالی که حسین در آغوش او بود به نماز ایستاد. وقتی که رکوع میخواست بره، حسین را روی زمین میگذاشت، سجده میرفت، دوباره وقتی میخواست از جا برخیزه، حسین را در بغل میگرفت. نماز که تمام شد او را در دامنش نشاند و باز شروع کرد به گریه کردن. سوال کردم یا رسول الله دلیل گریه شما چیست؟ باز همین داستان رو نقل کرد. اینقدر این داستان با جزئیاتش نقل شده در کتابهای تاریخی و حدیثی شیعه و سنی که جای هیچ انکاری واقعا نسبت به اون وجود نداره. رسول خدا بارها خبر از شهادت سبت مکرمشون دادن و بارها گریه کردن، بارها این اتفاق افتاد پیش از شهادت امام حسین. اگر گریه برای امام حسین اشکال داره، اگر گریه برای امام حسین بدعته، مگه رسول خدا کاری را انجام میده که از دین نباشه؟ اصلا رسول خدا خودش مشرع، خودش قانونگذار، معیار حق و باطله. اون وقت چطور میتواند خود پیامبر کاری را انجام بدهد که خدایی نکرده مورد رضایت خداوند تبارک و تعالی نباشه؟ گریه بر امام حسین، حالا غیر از برخی روایات که به بعضی از انبیاء پیشین این عمل نسبت داده شده، مکررن خود پیامبر این کار رو میکرد. هم پیشگویی کرده بود، خبر داده بود، و هم گریه بر این مصیبت کرده بود، برای اینکه یک خط روشنی را به امت خودش هم پیش از واقعه و هم بعد از واقعه تعلیم بده، هشدار بده که مبادا این امت گرفتار این انحراف بشن. این که میگه شفاعت من شامل حال اون جماعت نمیشه، اینا هشدار بوده برای اون مردم. این گریه ها، این ماتم ها، اون هم پیش از اون حادثه و اون اتفاق، بهترین دلیل بر مشروعیت و مطلوبیت این عمله. یعنی این گریه‌ای که امروز من و شما در این مجالس می‌کنیم، این در حقیقت برخواسته و برگرفته از عمل خود پیامبره. وقت چطور ادعا می‌کنن گریه بدعته؟ چطور ادعا می‌کنن عزاداری و ماتم بر سید و شهدا جزء دین نبوده و اینو یه عده‌ای برداشتن داخل دین کردن؟ اگر عمل رسول خدا، فعل رسول خدا، گفته رسول خدا حجت و اعتبار داره، دیگه معنا نداره ما اینجا بگیم این بدعته، معنا نداره اینو زیر سوال ببریم. بله یه وقت شما اشکال به خود پیغمبر میکنید، خب اون یه بحث دیگه است، اونم یه جواب دیگه ای داره. اونایی که از بیرون اشکال میکنن، اما مسلمانی که رسول خدا را پیامبر خدا میداند و عمل او را حجت میدانه، این عمل رسول خداست. انگار عمدی در کار بود، گویا خود رسول خدا از روی برنامه و آگاهی این کار رو میکرد تا یک خط روشنی را در اسلام برای مسلمانان ترسیم بکنه. امیر مؤمنان، حالا این در کتاب‌های شیعی باز گسترده‌تر مطرح شده، بارها این قصه از قول امیر مؤمنان نقل شده. امیر مؤمنان راوی میگوید که ما در هنگامی که به سمت صفین میرفتیم، اونجا وقتی رسیدیم به سرزمین کربلا، ناگهان علی فریاد زد اسبر یا ابا عبدالله به شط الفرات، صبر کنید، به شط فرات که رسیدید بایستید. میگه من سوال کردم و مازا، چرا، چیه، چه خبره، برای چی بایستیم؟ بعد امیرالمؤمنین این ماجرا رو نقل کرد که دخلت علی رسول الله ذات یوم، یه روزی من بر رسول خدا وارد شدم و چشمانش همچون باران مشغول اشک ریختن بود. رسول خدا داشت اشک می‌ریخت. میگه من سوال کردم یا رسول الله، چیزی شده؟ کسی شما رو ناراحت کرده؟ اینقدر غضبناک و ناراحتی؟ چرا چشماتون پر اشکه؟ فرمود جبرائیل نزد من آمد و مرا از شهادت حسین کنار شط فرات آگاه کرد و بعد به من گفت آیا از خاک اونجا میخواهی؟ بعد یه مقداری از خاک اونجا رو در دستان من قرار داد. خود امیرالمؤمنین ابن عباس میگه یه وقت با علی داشتیم از اون سرزمین عبور میکردیم، به ناگاه امیرالمؤمنین ایستاد و شروع کرد به گریه کردن، اونقدر گریه کرد که از حال رفت. ما سوال کردیم آقا چی شده، این آخه چه اتفاقی افتاده؟ گفت امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمود اگر تو می دانستی که جای جای این سرزمین چه می شود و چه اتفاقی می افتد، تا تو هم مثل من چشمانت پر اشک میشد و گریه میکردی. حالا ما از رسول خدا نمونه آوردیم، از ائمه خدا علیهم السلام هم نمونه فراوانه. بنابراین سنت رسول خدا، یعنی گفته او، عمل او در مورد مواجهه با مصیبت امام حسین پیش از واقعه کربلا اقامه عذاب ماتم بوده. میگه غیر از اقامه عذاب ماتمه، بلا معنا نداره. این هم پیشگویی بود، هم اقامه عذاب گریه و ماتم، که این راه نجات امت اسلامی است. این خط روشن شهادت سید الشهدا، شهامت او، ظلم ستیزی او، اینها تابلویی است در برابر مسلمین که باید تو زندگی این رو دنبال بکنن. وقت با وجود اینا با بیان بگیم عزاداری و گریه و ماتم بر امام حسین این بدعت است، این جزء دین نبوده، یا این رو مثلا از قرن چندم وارد تشیع کردن، این یه چیز روشن و واضحیه. حالا من باز چون برخی از افکار سلفی از کسانی مثل ابن تیمیه که اساساً گریه و عزاداری بر اموات را مشروع نمی‌دانن، نمونه‌های زیادی داریم که رسول خدا در مرگ عزیزانش گریسته. حالا این مال امام حسین بود، مال دیگران هم، البته نه به این وضوح، نه به این تأکید، موردی بوده، اونم حالا عرض میکنم. با وجود این همه شواهد روشن واقعا تعجب آور است که کسی بیاد ادعا بکنه اقامه عذاب و ماتم و گریه برای سید الشهدا بدعت و یه امر جدید. این شبهات، این شبه افکنی ها همه حاکی از اهمیت همین گریه هاست. میخوان ریشه این گریه ها و مجالس و عزاداری ها را بزنن. این شبه افکنی ها همیشه مسیر صحیح و صراط مستقیم را گرفتار آسیب کرده. یکی از کسانی که در منجلاب این شبهات غرق شد، یه شخصی است به نام مرت ابن منقز عبدی. مرت ابن منقز عبدی همون کسی است که وقتی روز عاشورا علی اکبر رجز میخوند در میدان جنگ، میدونید این رجزهایی هم که اصحاب و یاران ابی عبدالله تو میدان جنگ میخوندن، اینا ضمن این که حالا مرسوم بود رجزخانی در میدان جنگ، همه رجز میخوندن، رجزخانی مرسوم بود در جنگ ها، اما اون عنصری که در رجزخانی های یاران ابی عبدالله بود بیان حقایق بود، یعنی در رجزهاشون هم سعی می کردن مطالب باطل اونها را آشکار بکنن و باطل بکنن، رسوا بکنن. این رجزها را اگه یکی یکی ما تجزیه و تحلیل بکنیم، از جمله رجزهایی که علی اکبر خوند، امشب شب هشتم محرم، متعلق به این جوان رعناست رجزهایی که علی اکبر میخونه همه درست نقطه مقابل همون شبه افکنی هاییست که دستگاه خلافت یزید داشت. وقتی علی اکبر این رجزها رو میخوند و داشت رسوا میکرد یزید و ابن زیاد و شمر را و اینکه ما از اینها به پیامبر سزاوارتریم، اونا خودشون رو جانشین پیامبر میخواستن معرفی کنن و کرده بودن، داشت میگه ما از اینا به پیامبر سزاوارتریم، نحن اولا به نبی. وقتی این رجزها رو میخوند، این مرت ابن منقذ عبدی گفت گناه عرب به گردن من باشد، بزرگترین گناهان عرب به گردن من باشد، اگر من داغ این جوان رو به دل پسرش نگذارم، اگر داغ این جوان رو به دل حسین نگذارم. حالا این آدمی که این حرفو زده کیه؟ مرت ابن منقذ کسی است که در جنگ جمل تو سپاه علی بود. پدرش یکی از پرچمداران سپاه علی در جنگ جمل بود که بعد از شهادت بعضی از اصحاب پرچم رو دادن دست او. یعنی در رکاب علی در جنگ جمل شمشیر زده بود، اما الان اینجا وایساده میگه بزرگترین گناهان عرب به گردن من، اگر من داغ این جوان رو به دل پدرش نگذارم. چی گذشت به این انسانها، به این آدمها که این چنین تغییر کردند؟ بله حالا متامع دنیا و، ولی یکی از چیزایی که خیلی تأثیر گذاشت همین شبه افکنی ها بود. یه عده گفتن دنبال بهانه میگردن برای کارهای خلاف خودشون، اون جمله‌ای که امیرالمؤمنین برای مغیرت ابن شعبه گفت که به عمار گفت ده و یا عمار ولش کن اینو، این دنبال بهانه است. یجعل الشبهات آورا لسقطاته، این دنبال اینه این شبهات را و عمدن امور رو بر خودش مشتبه میکنه. بلا عمدن لبس الشبهات لیجعل الشبهات آذرن لسقطاته، این میخواد این شبهات رو یه جوری بهانه ای توجیه پیدا کنه برای کارهای خلاف خودش. خیلی ها اینجوری هن، دلشون میخواد یه کاری رو انجام بدن دنبال بهانه میگردن. این آدم هم اینجوری بود. مرت ابن منقذ گرفتار شبه افکنی ها شد، تو این باطلاق غرق شد که داغ علی اکبر بر دل حسین گذاشتن را حق می دانست. علی اکبری که از همه به رسول خدا شبیه تر بود، وقتی که می خواست به سمت میدان بره، امام حسین رو به آسمان سرش رو بلند کرد، گفت اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک و کنا اذا اشتقنا الی رسولک نظرنا الی. خدای تو شاهد باش شبیه ترین مردم به رسول خدا از نظر صورت و سیرت و سخن گفتن، علی داره به سمت میدان می رود. رفت و این نانجیب به اون وعده خودش عمل کرد. وقتی که علی اکبر آمد از نزدیکی مرت ابن منقذ رد شود، با نیزه بر کمر علی اکبر فرود آورد، با شمشیر به فرق سر علی، علی از روی اسب به زمین افتاد. در مقاتل نوشتن همین که علی اکبر روی زمین افتاد از هر طرف به او حمله کردند، فقط تعوه به سیوف هم اربن اربا، اونقدر با شمشیر به او زدند که بدن او پاره پاره شد، تمام این بدن پاره پاره شد. سید الشهدا وقتی این صحنه را دید، سر علی را به دامن گرفت، فرمود یا علی علی الدنیا بعد کل افا، خدایا تو را به این عزاداری ها و توسلات قسمت می دهیم، دلهای ما را از هر گونه شک و ریب و شبهه خالی بگردان، دلهای ما را به نور ایمان روشن و منور بگردان. خدایا این توسلات و عزاداری ها و گریه ها را چراغ راه زندگی ما قرار بده، این توسلات و گریه ها را مایه روشنایی در عالم قبر و برزخ قرار بده. دست ما در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مگردان. خدمتگزاران به دین و آیین و مملکت، علما، بزرگان، مقام معظم رهبری، همه را حفظ و تأیید بفرما. شر دشمنان و بدخواهان و اجانب به خودشون برگردان. مشکلات و گرفتاری های این ملت، مشکلات این جمع، بیماری و گرفتاری های دیگر و قرض و بیکاری، و خدایا به مدد سید الشهدا و عنایت سید الشهدا برطرف بفرما.
اللهم صل على محمد. اشرح صدر المسلم.